رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رها شده از بند بر اساس خاطرات مهناز رؤوفی، نویسنده داریوش روحی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، صفا آقاجانی، نسرین زاره، مهرداد عشقیان، فریدون مهرابی، عبدالعلی کمالی. کارگردان: حمید منوچهری. گوینده: میر طاهر مظلومی. افکتور: محمد رضا قبادی فقر. صدا بردار: رضا طاهری. دستیار تهیه: حنان سادات اسکاف. تهیه کننده: داوود نقلانی. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا و با سلام به محضر شما عزیزان شنونده، روز گذشته با اولین بخش از نمایش رها شده از بند در خدمت شما بودیم. تا اونجا شنیدیم که رها دختری نوجوان و پرورش یافته در خانواده بهایی متوجه میشه که پرویز پسر همسایه‌شون دل در گرو محبت اون داره. پرویز نوجوانی مسلمان و سنی مذهبه و میدونه که این دلباختگی به جایی نمیرسه. از این رو تصمیم میگیره برای فراموشی این دلبستگی راهی کوههای مرزی بشه و به جرگه گروههای معاند با نظام بپیونده. رها که از جان پرویز بیم داره و خودشو عامل سرگردونی پرویز میدونه، در تلاش که راهی برای برگردوندن اون پیدا کنه. حالا شما همراهان عزیزو به شنیدن قسمت دوم این مجموعه دعوت میکنیم.
مهمون دارید رها؟
دادش بزرگم این سلیم، نمیدونم چی شده وسط هفته یادش افتاده به ما سر بزنه.
ای کلک، کتاب طراحی رو بهونه کردی بیای جلوی در منو ببینی؟
بیا بگی. نمیخوام خانوادم از موضوع پرویز چیزی بدونم. حالا حرف بزن ببینم، با آقا حمید صحبت کردی؟
آره، ولی دلتو صابون نزن، نمیتونه کمکی بکنه.
چرا؟
میگه هیچ جوری نمیخواد با آدمای تو کوه تماس داشته باشه.
میترسه؟
پس چی که میترسه؟ خودتو بذار جای اون. از یه طرف تعهد داده سمت کوه نره، از طرف دیگه واسه همقطاری قدیمیش یه خائن به حساب میاد.
با این حال خواستیم اونقدر بزرگ نیست که نتونه انجامش بده.
خب حالا میخوای چیکار کنیم؟
کار خودمه.
یعنی میخوای خودت با آقا حمید حرف بزنی؟
آره، چی میشه مگه؟
فکر نکنم قبول کنه، اون به غریبا اعتماد نداره.
پس تو اینجا چی کاری؟
رها، نمیشه خیلی جلو در خونهشون رفت، معذب میشه.
خواهش میکنم نازی، یه کاری بکن من این آقا حمیدو ببینم.
امان از دست تو رها، خدا نکنه به چیزی پیله کنی.
پس باش حرف میزنی؟
حالا برم ببینم چیکار میتونم بکنم.
قربونش بشم. نمیای تو؟
نه بابا، هنوز از تو خونه نرفتم.
باش نسیم، تو خیلی دوست خوبی هستی ها.
معلومه که دوست خوبی هم، مگر نه وارد بازی نمیشدم که به من هیچ ربطی نداره.
خیلی خب دیگه پارو، برو برو.
Thank you. فیله مرغ دارم، یه ربه آماده است.
خودتونو به زحمت نندازین، یه املت هم کفایت میکنه.
اینه دیگه، بذار به عهده خودم.
باشه. آقا جون خیلی وقت رفته؟
یه ساعتی میشه. بابا تو که میشناسی، وقتی میخواد یه چیزی بخره باید کل بازار سنندج رو یه دور بالا پایین کنه. مادر سودابه جان چطوره؟ خیلی وقت این ورا نمیاد.
مسئولیت های تشکیلاتی اون اونقدر زیاد شده که خودم هم دیر به دیر میبینمش.
سلیم جان نباید طوری باشی که از زندگیتون غافل بشین.
ما دیگه از خودمون گذشتیم مادر، عهد کردیم زندگیمونو وقف دینمون کنیم.
نسیم رفت رها جان؟
بله رفت.
خب تعارف میکردی بیا تو؟
کار داشت، باید زودتر میرفت. با اجازه.
کجا رها؟
میرم اتاقم داداش، دارم روی طرح سیاه قلم کار میکنم.
برای کشیدن طرح وقت زیاده، بیا بشین اینجا کارت دارم.
بله داداش، چیزی شده؟
خب من نمیفهمم تو چرا از تسجیل شدن اینقدر میترسی دختر؟
وای بازم شروع شد.
یعنی چی؟
میبینی سلیم تا بهش میگی اینجوری میکنه.
معنی این کار چیه رها؟
کدوم کار داداش؟
چرا تو انجام واجبات دینیت اهمال میکنی؟ تو 16 سالت هم داره تموم میشه. خودت هم میدونی که تسجیل شدن یعنی این که تو جامعه بهایی هویت داری، شناسنامه داری و بقیه میشناسنت، وجود داری.
من میخوام بیشتر مطالعه کنم.
مطالعه برای چی؟ مگه به چیزی شک داری؟ پر
نه.
کردن امضای چند بر کاغذ این همه بازی داره؟
بابا فقط میخوام با اطلاعات کامل تسجیل بشم.
اینا همش بهونه است.
دختر جون به دور و برت یه نگاهی بکن، بین همسن و سالات تو تنها کسی هستی که تسجیل نشدی.
من چی کار به کار دیگرون دارم مامان؟ بی زور که نمیشه یکی رو تسجیل کرد که.
چرا میخوای با آبروی خانوادت که از قدیمی ترین و سرشناسترین خانواده های بهایان بازی کنی؟
جالبه توی همین جلسات محفل دائم میگن دین یه چیز شخصیه، اون وقت یکی مثل من باید به خاطر آبروی خانوادگی و فشار محفل تسجیل بشه.
ببین رها،
کجا دختر؟ بیا بشین ببین داداشت چی میگه.
کار دارم مامان.
رها دختری بی چشم رو رو دیدی مادر؟
همش تقصیر شماست مادر.
با تقصیر من؟ روزی نیست که دلالتش نکنم.
تربیت دینی فقط دلالت نیست مادر من. وقتی میبینی با زبون راه نمیاد و نصیحت کردن بیفاید است باید زورش کنی.
سلیم جان این رها دیگه رهای چند سال پیش نیست.
شما زورش کنیم بره سر کلاسای محفل، اونا بلدن چجوری رامش کنن.
منو معاف کن پسرم، این دختر فقط حرف باباشو میخونه، اگه حسام بگه ممکنه تو رو درواسی بمونه قبول کنه.
بله دوستان، همیشه پای نور تاریکیه. نور دورتر از محیط خودشو روشن میکنه. در پای بفرمایید.
سلام آقای کمالی.
به به، سلام خانم رها رستگار. بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه.
خواهش میکنم، هر جا دوست داری میتونی بشه.
همینجا خوبه.
امروز متاسفانه جای خالی زیاد داریم.
سلام.
خب بچه ها کجا بودیم؟
دشمنان عبدالبها.
ها بله بله، عرض می کردم همیشه پای نور تاریکیه و نور دورتر از محیط خودش رو روشن می کنه. در پای این خورشید پر نور کسایی بودن که با حضرت عبدالبها دشمنی داشتن و بهشون حسادت می کردن. می دونید چرا؟
برای اینکه دوست داشتن جای حضرت بها باشن و همه خلایق طرفدار اونا باشن.
آفرین. اونا لیاقت نداشتن و از امر مقدس خارج شدن، یعنی؟
طرد روحانی شدن. طرد روحانی هم که یعنی جامعه بهایی اونها رو از خودشون روندن.
همینطوره. و سرنوشتشون چی شد؟
تا ابد نفرین شده درگاه الهی هستن.
احسنت. طرد شدگان روحانی نه در جامعه بهایی دیگه جای دارن و نه در درگاه الهی. خوبه، خوشحالم میبینم همین تعداد کم با آمادگی کامل سر کلاس مفاوضات حاضر شد.
آقای کمالی،
بله؟
اون طرد شده ها زیاد بودن؟
نه، تعدادشون خیلی کم بود.
اسمشون میشه بدونیم کیا بودن؟
خب اگه بخوام چند تا از اونا رو اسم ببرم، میتونم به برادر حضرت بهاءالله و برادر حضرت عبدالبها و اشخاصی مثل عبدالحسین آیتی و فضل الله مهتدی اشاره کنم.
آقای کمالی، اینه که گفتین همشون از نزدیکترین کسای بهاءالله بودن؟
بله بله، ولی گمراه شدن.
اون دو نفر آخری که اسم بردین، عبدالحسین آیتی و
فضل الله مهتدی،
بله بله، من این چیزایی در موردشون میدونم. شنیدم هر کدوم چند جلد کتاب علیه حضرت عبدالبها نوشتن.
دوستان توجه کنید، کتاب که چه عرض کنم، هرز نوشته های موهنی که دل هر بهایی معتقدی رو به درد میاره.
خب اونو چرا همچین کاری کردن؟ همین فضل الله مهتدی که اسم بردین،
بله؟
مگه کاتب وحی نبود؟ مگه آیاتی که به عبدالبها نازل میشد کتابت نمیکرد؟
حسادت رها جان، حسادت، حسادت آدمو به تباهی میکشونه.
عبدالحسین آیتی چطور؟ اونم به عبدالبها حسودی میکرد؟
بله، چه بسا حسادت اون بیشترم بوده.
خب با عقل جور در نمیاد.
چیزی گفتی رها؟
گفتم یه خورده آقای کمالی با عقل جور در نمیاد. عبدالحسین آیتی کسی بود که برای تبلیغ دین بهاءالله دائم تو سفر بود. خب تا جایی که بهش لقب آواره داده بودن. خب آدمی که تا اون حد حسودی میکرده چطور میتونست اون همه براش تبلیغ کنه؟
رهای عزیز، کسی منکر خدمات آیتی نیست، ولی اون آدم نتونست خودشو حفظ کنه، پاش لغزید و از امر مقدس خارج. خب بچه
ها، آقای کمالی، من یه سوال دیگه داشتم.
میبینم بعد از یه دوره غیبت با کنجکاوی زیاد سر کلاس حاضر شدی.
خب اگه فکر میکنی سوالم نابجاست دیگه ادامه نمیدم.
نه نه نه، بپرس.
آقای کمالی،
بفهم
چرا ما اجازه نداریم کتابایی که اون دو نفر در رد بهائیت نوشتن مطالعه کنی؟
گفتم که اون کتاب ها سراسر توهینه رها جان.
چه توهینی؟
با اینکه شرمم میاد به زبون بیارم، ولی به حکم تحری حقیقت و برای روشن شدن قضیه به چند نمونهش فقط اشاره میکنم. مثلا نوشتن بهائی ها نجسن، یا مثلا اینکه چون حضرت محمد آخرین پیغمبره، پس پیامبر بهایا که میگه آخرین پیام آور الهی دروغگوه. خب تو دوست داری این دشنام ها رو بخونیش؟
نه نه، ولی اون آدم ها برای کنارگیریشون از بهاییت دلایلی داشتن که حتما تو اون کتاب ها قید شده. من میخوام اون دلایل رو بدونم.
رها جان، اونا دلیل نیاوردن، فقط خودشون رو تبرئه کردن.
خب بهتر نیست ما خودمون بخونیم و به این نتیجه برسیم؟ من فکر میکنم قانون تحریه حقیقت هم همینو میگه.
اشکالی نداره، ولی تو داری فقط از یه منظر به موضوع نگاه میکنیم. اگه شما جوانای بهایی بخواید دنبال تهیه این کتابای مهم باشید، چاپ و نشر اونها گسترش پیدا میکنه و این همون چیزیه که دشمنان بهایت میخوان.
خب اگه نخریم و از کتابخونه امانت بگیریم چی؟ اینم اشکالی داره؟
رها جان، بزرگان ما این کتابا رو خوندن، مطمئن باش اگه صلاح میدونستن به ما هم توصیه میکردن که بخونیم.
باش، اگه بزرگا اینطور صلاح دیدن، پس منم اصراری ندارم بخونمشون.
آفرین دختر آقه. خب بچه ها، ما برای حقانیت دینمون فقط کافیه جمال مبارک رو بشناسیم و از عشق اون سرمست بشیم. بفرمایید.
سلام آقای کمالی.
به به، امروز چه روز مبارکه. شاگردای گریزپا یکی یکی دارن به کلاس بر میگردن. بفرمایید داخل. نسیم خانم بفرمایید. خواهش میکنم، هر جا دوست داری بشین.
همینجا میشه دوام میشینم.
خب بچه ها، نسیم جان با اومدنش یادم انداخت که به وقت تنفس رسیدیم.
ای بابا،
10 دقیقه استراحت کنیم تا بعدش قرائت مفاوضات رو پی بگیریم.
خیلی خوبه، خوب موقع اومدم.
راست چی کار میکنه نسیم؟
اتفاقا این سوالی که من از تو داشتم، مگه نمیگفتی کلاس مفاوضات خسته کننده ترین کلاس جوانان بهاییه؟ حالا چی شد دوباره اومدی سر کلاس آقای کمالی؟
اصرار پدرم بود، نتونستم حرفش بشم. تو چطور اومدی اینجا؟
اومدم یه پیغامی بهت بدم، ولی مثل اینکه گیر افتادم، بعد تا آخر کلاس بشینم.
حرف بزن ببینم. آقا حمید راضی کردی؟
آره قبول کرد ببیندت.
راست میگی؟
پدرم در اومد تا راضیش کنم. خدا من نمیدونم واسه چی گیره من میام.
تو یه تو
نکن بابا، بلم کن دیگه. کمالی نگامون میکنه.
کی قرار شد هم دیگر ببینیم؟
قراری نزوش، فقط گفت خبر میدی.
عباس آقا، من یه روزنامه برداشتم، اینم پولش.
متشکرم.
چرا نیومد؟ تقصیر خودته. تو باشی حالت دست این دختر مدرسه یا نشه.
آقا،
آقا.
بله.
سلام، شما آقای قادری هستید؟ حمید آقا درسته؟
بله بله. شما هم باید رها خانم.
همینطوره. من
چرا دیر کردید خانم؟ دیگه داشتم میرفتم.
واقعا معذرت میخوام، همش تقصیر اون اتوبوس واحدی بود که سوارش بودم. نمیدونی که تو هر ایستگاهی که وایمیسه 10 دقیقه طول میکشه تا راه بیفته. هی تو راه گفتم
خانم رستگار، من به اندازه کافی دیرم شده. بهتر نیست بشه حرف زدن درباره مسیری که اومدید، برید سر اصل مطلب.
بله بله حتما. چشم، عذر میخوام. بشینیم روی اون نیمکت.
بفرمایید. ببخشید میشه یک کم اون برتر بشینید؟ این بار که با هم نیستید.
بله بله.
امرتون رو بفرمایید.
خب آخه شما دارین روزنامه میخونید؟
گوشم با شماست خانم، روزنامه رو برای استتار جلوی خودم گرفتم. بفرمایید.
چرا؟ مگه خطری تهدیدتون؟
بله بله بله.
من متاسفم اذیت شدیم، ولی باور بفرمایید شما تنها کسی هستین که میتونه به من کمک کنه.
میشه بگید دقیقاً از من چی میخواید؟
آقای قادری، یکی از آشنایان ما چند روز پیش گذاشته رفته کوه. خواهش میکنم آقای قادری، پرویز باید برگرده، اون فقط 16 سالشه.
16 سال؟ از مطمئن باشید دیگه بر نمیگرده.
چرا این حرفو میزنی؟
برای اینکه اونا خوب بلدن چطور رو جوونای کم سن و سال تاثیر بذارن. شما هم مثل نسیم خانم بهایی هستین؟
بله.
این آقا پرویز چی؟ من بهاییه؟
نه خیر، اون مثل شما یه مسلمون سنی و شافعی مذهبه.
شما که گفتید آشناتونه.
همسایه‌مونه. خب
اونم مگه به خاطر همسایه‌اش اینطور به آب و آتیش میزنه؟
آخه میدونین
فهمیدم قضیه دلیه.
داشتین از مردای توی کوه میگفتین؟
از سالها قبل گروه هایی تو کردستان بودن که میخواستن با کردهای کشورهای همسایه یکی بشن، یک کشور مستقل تشکیل بدن. وقتی انقلاب شد اینا فکر کردن که میشه از این اوضاع استفاده کرد و کار یه سره کرد، اما هرچی بیشتر فعالیت کردن کمتر نتیجه دیدن.
پس چرا تمومش نمی کنن؟
خب تو معادلاتشون اشتباه کردن، ولی نمیخوان از اون ایدئولوژی های خود ساختشون دست بکشن.
این تو تمام ایدئولوژی های باطل یکسانه. سرشاخه ها برای رسیدن به منافع شخصیشون از زیرشاخه ها سوء استفاده میکنه.
مطمئنم این آقا پرویز قبل از رفتن با شما صحبت نکرده، اگر نه حتما متقاعد میشد که نه.
بله، متاسفانه به من نگفت کجا میخواد بره.
شگردشونه، برای یادگیری سوژه رو مجاب میکنن، از دیگران مشورت نگیرن.
حالا چی در انتظار پرویزه؟ یعنی الان خودشو درگیر کاری مسلحانه کرده؟
نه خیر، حالا اصلاً دستش نمیده. بیشتر با مغزش کار کنم، ولی تا دو سه ماه دیگه تبدیل میشه به کسی که به راحتی میتونه هر آدمی از نفس کشیدن ساقط کنه.
وای خدا، این خیلی وحشتناکه. خواهش میکنم آقای قادری کمک کنیم پرویز رو برگردونم خونه.
کاری از هیچ کس ساخته نیست، مگه اینکه خودش سر عقل بیاد و برگرده.
شما نمیشناسیدش، اون پسر عاقلیه ولی در این حال لچ بازوی دنده است.
حالا شما از من چه انتظاری دارید؟ باشم برم کوه برش گردونم اینجا؟
نه، من میدونم که شما توبه کردید و متعهد شدید که دیگه سمت اون دسته ها نرید، ولی بالاخره از دورانی که توی کوه بودین باید چند تا آشنا براتون مونده باشه.
نه درسته، خیلی رو تو کوه میشناسم، از وقتی برگشتم به هیچ کی ارتباط نذاشتم.
خب نمیشه با یه نفرشون ارتباط برقرار کنین تا پرویز رو برام پیدا کنین؟
خانم رستگار، من الان برای اونا یه مزدور فراری هم که ریختن خونش مباحه.
بهم اعتماد کنین آقای قادری، به خدا هیچ اسمی ازتون نمیبرم.
خیلی دیر شد، تازه باید برای خونم خریدم بکنم.
آقای قادری خواهش میکنم یه راهی پیش پای من بذارید.
یکی از فامیلای دورم هنوز قاطی این دسته هاست، هر دو سه ماه یه بار میاد به خونهاش سر میزن و برمیگرده. این دفعه اگه اومد سراغ این آقا پرویز شما رو میگیرم ازش.
ممنون، ولی تو دو سه ماه دیگه خب خیلی دیره.
خانم رستگار، این فامیلمون خیلی وقته که به خانواده‌اش سر نزده.
پس همین روزا پیداش میشه؟
اومد خبرتون میکنم. فقط لطف کنید جلوی در خونم نگرد. خودم از طریق نسیم خانم بهتون خبر میدم.
چشم آقای قادری، ممنون، واقعا کمک بزرگی کردید.
اگه این پسر برگرده منم خوشحال میشم. به شما توصیه میکنم به جای پیغام کوتاه به فکر یه نامه مفصل و تاثیرگذار باشید.
بله آقا جون،
میتونم بیام تو بابا؟
بله حتما.
چه خبره اینجا؟ این کاغذ ها رو چرا ماچاله کردیم؟
داشتم رو تکلیف کلاس نویسندگیمون کار میکردم.
کلاس نویسندگی هم مگه دارید؟
بله، تو کلاس های تابستونی غیر از آموزش طراحی کلاس های کتابخونه و نویسندگی هم داریم.
خوبه، حالا موضوع این تکلیف نویسندگیتون چی هست؟
نامه‌ای به یک دوست.
نامه‌ای به یک دوست. خب میخوای من برم که فکرت جمع نوشته‌هات باشه؟
نه حالا یه چند روزی فرصت دارم.
خب پس میتونیم یکم با هم صحبت کنیم.
چه صحبتی؟
اشکالی داره یه پدر پیر بخواد با تحت آغاریش درده؟ خب پس میتونیم یکم با هم صحبت کنیم.
چه صحبتی؟
اشکالی داره یه پدر پیر بخواد با تحت آغاریش درد دل کنه؟
نه اتفاقا خیلی خوشحال میشم.
میدونی رها، امشب داشتم به عمری که پس پشت گذاشتم فکر میکردم، به راهی که رفتم، کارایی که کردم.
شما که زندگی خوبی داشتین، پس نباید از چیزی نگران باشی.
ولی نگرانم رها، نگران. حداقل به عنوان یه پدر نگرانم اونطور که باید نتونسته باشم به وظایفم عمل کنم. بالاخره باید خودم هم از این عمل کرد راضی باشم یا نه؟
یعنی راضی نیستی؟
نمیتونم بگم ناراضیم، ولی میتونستم بهتر از اینا باشم.
آقا جون، چی باعث شده فکر کنی برای بچه هاتون کم گذاشتی؟
تو؟
من؟ مگه من چی کار کردم؟
بذار من ازت بپرسم رها.
چشم.
تو توی چه خانواده‌ای به دنیا اومدی؟
یه خانواده اصیل بهایی.
حالا به من بگو خواهر و برادرات الان کجان و چی کار میکنن؟
آقا جون،
قرار شد من بپرسم تو جواب بدی.
خب داداش سریم که اینجاست تو سنندج، درسشو نمیکاره ول کرد، که بتونه روی کار تشکیلاتیش متمرکز بشه. الانم داره یکی از اعضای اصلی محفل سنندج میشه.
خوبه، حالا از داداش وحیدت هم به هم بگو.
داداش وحید تو تهران برنامه های محفل مرکزی رو تنظیم میکنه.
همین؟
خب سفر تبلیغاتی دور نزدیک هم میره.
بسیار خوب. خواهرت سالومه چطور؟
آجی سالومه هم مربی مده کودک بهایی قزوینه.
میبینی؟ خواهرت با این که متأهل مادر سه تا بچه است اینطوری داره دینشو به دینش ادا میکنه.
آقا جون، معنی حرفای شما اینه که من بیمسئولیت ترین عضو خانواده‌ام، درسته؟
من تو رو مقصر نمیدونم. اشکال از من بوده که نتونستم تو رو اونطور که باید و شاید بار بیارم. رها، تو باهوشترین عضو خانواده ای، استعداد تو همه زمینه ها بالاتر از بچه های دیگمه.
آقا جون، شما از من خواستین توی کلاس های هیئت جوانان بهایی وقفه نندازم، من گفتم چشم. حتی اینم شما رو راضی نمی کنه؟
حضور جسم شرط اوله، ولی اصل حضور دل دخترم. اگه با دلت آیات مفاوضات حضرت رو گوش کنی، هیچ وقت درباره حقانیت دینت دچار تردید نمیشی.
آقای کمالی چیزی بهتون گفتن؟
ای کاش به خود من گفته بود. آقای کمالی موظف گزارش کلاس مفاوضاتش رو به اعضای محفل بده. سوالات که چه عرض کنم؟ شک و شبهه‌های عمیقی که تو توی کلاس مطرح کردی باعث نگرانی اعضای محفل شده.
ولی هر بهایی حق داره درباره هر مسئله سوال کنه.
بله، ولی نه دیگه از مبانی دینش. دخترم، غیر از تو بچه های دیگه ای هم تو اون کلاس هستن. به این فکر نکردی که سوالای تند و تیز تو ممکنه ایمان ترد اونا رو بشکنه؟
باش، از این به بعد بیشتر مراقب حرف زدنم میشم.
ولی توصیه من اینه که بیشتر از دلت مراقبت کنی. اگه بذاری فکر و دلت از جمال مبارک نور بگیره، دیگه شبهی از زبون جاری نمیشه.
اما سوالای من همش از سر کنجکاویه، نه شبهه.
اگه اینطوره پس چرا یک سال تسجیلتو به تعویق انداختی؟ چرا خودتو مکلف به اجرای فرامین دینت نمی کنی؟ این آخرین باری بود که راجع به مسائل اعتقادی باهات به حرف نشستم. اگه حجت برات تموم شد که به افتخار تسجیل نائل میشی، اگرم نه که...
آقا جو،
همیشه تو رویاهام تو رو اون بالا بالاها میدیدم، حتی جزء محفل مرکزی تهران. ولی مثل این که باید این حسرت رو با خود به گور ببرم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.